فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ درباره دنیای مجازی و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خالق زیبایی ها و سلام. هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. بله، بازم یک شنبه شده، ما اومدیم اونم قبراق و پرانگیزه تا با شما انرژی مثبت ها روزمونو به روزی نو سنجاق کنیم، اونم همراه امید و سرزندگی. میدونم که شما هم پایه اید، پس بسم الله. میگم آقا، قبول دارید که زندگی ما سراسر انرژیه، اونم به خصوص در قاره ششم، که البته صد البته بستگی به خودمونم داره که از این انرژی چطور بهره مند بشیم. مثل قضیه همین هوش مصنوعی میمونه دیگه، طرف یه هویی سر میخوره به سمت یک سیاره دیگه، اونم در فضای مجازی و قاره ششم. بله، ارادتمند شما عزیزان، عرفان شهبازی هستم که قراره به اتفاق خانم فاطمه حسن‌پور، خانم زهرا بحریه و همچنین جناب آقای مهندس محسن ثقفی بزرگوار حدوداً 42 دقیقه رو در کنار شما عزیزان باشیم، اهالی ایران زمین که همواره بسیجیوار دست به دست هم میدیم در راه اقتدار میهن تلاش میکنیم و با صدای رسا گفتیم سرزمین من، سرای من توی، ایران من، مهد دلیران.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. به شان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صداقتم. ایران من، ایران من،
نامت همیشه جاودان،
آینده باشی خاک من
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
تو را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشته سرنوشت من به طالع سپهر تو.
قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سرگدان، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو کجاست خانه ام کجا؟
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری.
به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم،
برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم همیشه جا بدان آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان ایران من ایران من دامت همیشه جا بدان آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بسیج مدیریت جنگ نرم و بهبود امنیت کاربران. درود بر شما شنوندگان عزیز که همراه و همدل هستید با برنامه خودتون هشتگ گفتگو که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. بله، به تناسب هفته بسیج این موضوع رو انتخاب کردیم که از 29 آبان ماه آغاز شده و تا 5 آذر یعنی فردا هم ادامه داره با شعار بسیج با مردم و برای مردم. به همین منظور هم در خدمت اساتید محترمی هستیم، هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی، که یک به یک خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. جناب آقای دکتر مسعود بصیری، مسئول بسیج رسانه‌ای تهران، جناب آقای دکتر محمد حسن دهخانی، دکترای علوم سیاسی و مسائل استراتژی که به صورت حضوری در استودیو تشریف دارن، و همچنین قرار به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر مسلم معین، دکترای مدیریت رسانه و همچنین معاون فضای مجازی سازمان بسیج هستیم. عرض خیر مقدم، خوش آمدگویی و عرض ادب دارم خدمت یکایک مهمانانمون که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام و ارادت، وقتتون بخیر باشه. جناب آقای بصیری بزرگوار.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوبیتون، مهمانان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
از شما عزیزان میخوام
تبریک میگم.
زنده باشید، سلامت باشید. بعد از در واقع سلام احوال پرسی، یک تحلیل کوتاه یک دقیقه‌ای هم در خدمتتون باشیم با توجه به موضوع امروز برنامه.
در حوزه جنگ نرم؟
بله بله، در خصوص بسیج مدیریت جنگ نرم و بهبود امنیت کاربران.
تو یک دقیقه نمیدونم چی باید بگم، ولی بسیج یک ساختار منعطف و ژله‌ای داره که در طول تاریخ تشکیلش، که حالا میشه گفت خیلی به قدیم و قبل از انقلاب و سال و قرنها قبل برمیگرده، اون ساختار مردمی که شکل میگیره برای دفاع از آرمان‌ها و عقایدی که وجود داره، در موقعیت‌های مختلف شکل مختلف هم گرفته، در موقعیت‌های نظامی، در موقعیت‌هایی که جامعه نیاز به کمک داشته در حوزه‌های امدادرسانی، و امروز هم بحث حضرت عالی بحث در واقع جنگ نرم هست که فکر میکنم تو این سالها دیده شده. و حرکت بسیج، حالا بسیج که میگم یک ساختار عام میگم به معنای همه کسایی که کارت بسیج دارن یا دلشون با بسیج و این در واقع کنش اجتماعی که دارن منطبقه بر اون آرمانهایی هست که بسیج به عنوان یک ساختار برای شکل گرفته. امروز بسیج بیشتر شاید بشه گفت در همین فضای نرم در حوزه‌های مختلفش، که حالا این شامل بحث باز شد عرض میکنم، در حوزه مختلفش کارهای خوبی رو شروع کرده که امیدوارم در طول برنامه بتونیم در
باید انشاءالله. بسیار عالی، ممنونم از شما. البته کل بسیج در واقع ایران ما بسیج هستن و بسیجیوار دارن تلاش میکنن برای اقتدار سرزمینمون. در خدمت شما باشیم آقای دکتر و در واقع تحلیل شما رو بشنویم بر موضوع برنامه‌مون که بسیج مدیریت جنگ نرم و بهبود امنیت کاربران هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترمتون، همچنین عرض تبریک دارم هفته بسیج رو. ببینید، اگر بخوایم از زاویه فضای مجازی به موضوع نگاه بکنیم، مفهوم جنگ نرم در اون ابعاد کلان خودش به معنای درگیری دو جانبه‌ای که بین گروه‌ها و مفاهیم مختلف داره شکل می‌گیره، یه درگیری مدرن به تعبیری، نه اون مدل‌های سختش که در گذشته مطرح بود، در حال پیگیری البته جدید نیست، الان وارد ابعاد جدیدش شدیم، ولی خود مفهوم جنگ نرم مفهوم جدیدی نیست. سال‌هاست دشمن داره بر پایه مؤلفه‌های مختلف با ابزارهای مختلف اون رو پیگیری می‌کنه. به نظر من بسیج به عنوان یک عنصر ملی و کامل در تمام ابعاد که نقش آفرینی میکنه سالیان سال در کشور ما و معطل هیچ گونه دستور عمل و بخشنامه هم نمیشه در خیلی از جاها. مردم ما به طور عام همونطور که فرمودین بسیجیوار حرکت میکنه، هر جا که نیاز داشته باشیم اونجا حرکت میکنن. در جنگ نرم هم قطعا اون کسانی که تا الان این حوزه رو جلو بردن، اون کسایی که تونستن اهداف انقلاب اسلامی رو در فضای رسانه‌ای تحقق ببخشن، همین مردم بودن و به مقابله اصلی با جنگ نرم در فضای مجازی پرداختن. حالا ابعاد جدیدش انشالله باز میکنیم و صحبت میکنیم.
انشالله در طول برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. البته باید بگیم با توجه به هوش مصنوعی و ابزارهای جدیدی که این روزا وارد کشورمون شده، قطعا حتی مدیریت ما هم باید در این حوزه بروز بشه. همونطور که گفتم در خدمت جناب آقای دکتر مسلم معین هم هستیم، به صورت تلفنی مهمان امروز برنامه ما هستن. آقای معین سلام و ارادت، وقت شما بخیر باشه. هفته بسیج رو خدمت شما و تمامی همکارانتون تبریک عرض میکنم. سلام علیکم، شما رو بشنویم و همچنین تحلیل کوتاه شما بر موضوع برنامه رو.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و مهمانان خوب اساتید حاضر در برنامه شما و البته شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بنده هم هفته بسیج رو، روز بسیج رو خدمت شما و همه مردم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم.
خدمت شما عرض کنم که حالا در محضر اساتید حاضر در برنامه شما صحبت کردن، حقیقتا خب زیره به کرمان بردن آقای دکتر بشیری، آقای دفانی بقیدان هستن، اساتید این حوزه هستن، از بسیجی های فعال در حوزه جنگ نرم هستن. ولی خب من اگر برای همین مقدمه ورود به بحث بخوام عرض بکنم، ببینید بسیج در واقع هر جایی که خلأه، یعنی الان حداقل توی این مأموریت هایی که برای بسیج تعریف میشه به عنوان نیروی بزرگ مردمی، بزرگترین مجموعه مردم نهاد دنیا، هر جایی که خلأ حضور دستگاه های مسئول در واقع و کسانی که باید وظایف خودشون رو از موضع حاکمیتی انجام بدن، معمولا بسیج مثل یک نجات غریق از خود مردم وارد شده و مسائل رو حل کرد. گاهی حوزه جنگ هست، گاهی حوزه محرومیت زدایی است، گاهی حوزه خدمت شما عرض کنم مسائل اجتماعی است، آسیب‌های اجتماعی است و در اصلی ترین مأموریتی که شاید این روزها دغدغه مردم ما، دغدغه حضرت آقا باشه، بحث موضوع مسائل جنگ نرم و جنگ شناختی و فضاهای مرتبط با حوزه رسانه و فضای مجازی است. واقعیت این است که ما در بخش انجام وظایف حاکمیتی در بحث مقابله با جنگ همه جانبه دشمن در حوزه نرم غفلت ها و تقافل هایی رو داریم که نیاز هست از خود مردم برای حل این مسئله اقدام بشه. و خب طبیعتا تشکیلات انقلاب اسلامی که بسیج هست این حوزه هم باید نقش آفرینی بکنه. حالا برنامه‌ریزی های موسع و مفصلی هم شده که ما در ادامه بحث انشالله اگر بحث شکل گرفت و شما سوالاتتون رو مطرح کردید انشالله بهش پاسخ خواهم
داد. انشالله به امید خدا سعی میکنیم تا پایان برنامه که حدودا فکر کنم نیم ساعتی هم زمان باقی است یک به یک به این موضوعات بپردازیم. اما جناب آقای بسیری بزرگوار، به ما بفرمایید که در واقع بسیج و حالا اون مدیریت تهدیدات نرم چگونه باید در واقع در حال حاضر تعریف بشه؟ چطور میتونیم ما یک تعریف درستی داشته باشیم از بسیج و در واقع اون مدیریت تهدیدات نرمی که داره این روزها صورت میگیره بر علیه کشور؟
بله ممنونم. اجازه بدید منم خدمت مهمان تلفنی برنامه‌تون آقای دکتر معین سلام عرض ادب و احترام کنم و عرض کنم که ببینید ما اولا باید جنگ رو و مؤلفه‌هایی که جنگ رو ایجاد میکنه رو دسته‌بندی کنیم و ساختارهای اجتماعی و شرایط یک جامعه رو برای ورود به جنگ بهش بپردازیم و بعد درباره مدیریتش صحبت کنیم. ما در یک بحران قرار میگیریم، اول بحران رو بشناسیم، اول حادثه رو بشناسیم، پیش آمد رو بشناسیم یا حداقل پیش بینیش کنیم و بعد درباره این که چطور مدیریتش کنیم صحبت کنیم. جنگ نرم یک موضوع امروزی که حالا مثلا به قول بعضی ها از 1954، بعضی ها مثلا تاریخ قبلتری براش در نظر میگیرن نیست. به نظر من جنگ نرم از ابتدای خلقت بشر شکل گرفته بوده، از زمانی که حضرت آدم و حوا در واقع با وسوسه شیطان مواجه میشن. هل ادلکم علی شجره الخلد، میخواید شما راهنمایی کنم به درخت بهشتی؟ شیطان به حضرت آدم میگه، داره جنگ نرم میکنه، داره فریب میده و همینطور اومده پایین ادامه پیدا کرده تا امروز ما یک ساختار تئوریزه دانشگاهی ساختارمند برای غلبه بر ملت‌های مختلف داریم. اون کتاب معروف سنتزو هست، حدوداً 3000 سال قبل نوشته شده، که هنر جنگ میگه اگر فرماندهی 100 کشور رو فتح کنه اما نتونه قلب‌های ملت‌ها رو فتح کنه، اون فرمانده پیروزی نخواهد بود. قلب‌ها رو باید در راستای همین جنگ نرم، شما باید بتونی با گفتگو و گفتمان و طرح گفتمان و ایجاد بستر اندیشه برای کسایی که مغزشون به اعضا و جوارحشون دستور میده اون شرایط رو فراهم کنی تا اونها نسبت به کنش‌هایی که شما می‌خوای، نسبت به کنش‌هایی که شما انجام میدی، واکنش‌های مناسبی که شما می‌خوای داشته باشه. این که مثلا شما می‌بینی با 2 تا بمب اتم ژاپن رو هدف قرار میدی، 150 250 هزار نفر رو در 2 تا حادثه به قتل میرسونی و بعد امروز سر تا پای ژاپن آمریکایی شده، به یکی از ایالت‌های آمریکا بدل شده، تکنولوژیش، اقتصادش، بانک‌هاش، حتی بورس و زمین و مسکنش وابسته به آمریکاست، این رو با در کنه همون جنگ نرم جستجو کرد. آمریکایی‌ها سرمایه بسیار زیادی رو در حوزه جنگ نرم برای ژاپنی تو ژاپن انجام دادن برای اینکه بتونن قلب‌ها و ذهن‌ها و فکر ملت ژاپن رو اسیر خودشون کنن و ژاپن یک ظاهر تکنولوژیک و یک ظاهر ثروتمندی به خودش میگیره اما در باطن کاملا وابسته است. در مورد خیلی از کشورهای دیگه هم همینطوره، حتی در مورد آلمان که حالا اگه بحث شد عرض میکنم. خب حالا مدیریت کردن این صحنه چطوریه؟ با ذهنها و فکرها رو بیدار کرد، همون ذهنها و فکرهایی که در روز عاشورا باعث شد که در از قرار گرفتن در کنار لشکر امام حسین علیه السلام خودداری کنن، همون ذهنها و فکرها میتونه در طول تاریخ ادامه پیدا کنه، ما با از یاری حق دست بکشیم. چی شده که یک ملتی در یک باریکه بسیار کوچکی اسیر شدن با سنگین ترین بمب‌هایی که بشر به دست خودش ساخته، الان دارن به شهادت میرسن، آب و غذا و دارو براشون ورودش ممنوعه، ولی ملت مسلمان منطقه، کسانی که ظاهراً هم مکتب و هم مذهب اهل سنت در غزه هستن، هم هیچ واکنشی نشون نمیدن. همزمانی که شما شاهد کشته شدن بیش از 45,000 زن و کودک و مرد و جوان و پیر در غزه هستی، 45,000 نفر، عدد بسیار زیادی، در یکی از کشورهای منطقه مراسم جشن و شادی و پایکوبی و کنسرت سلبریتی های خانوم خارج از منطقه برگزار میشه. خب این جنگ نرمه، مدیریت کردن این به چه شکل خواهد بود؟ ما با دربارش خیلی صحبت کنیم. هم ساختار فیزیکال داره، مثل همین در واقع اتفاقی که در جامعه ما افتاده، بحث فیلترینگ و اینها که با دربارش حرف بزنیم، هم ساختار متصل و متکی به ساختار اقتصادیه و موارد دیگه که من خدمتتون عرض میکنم تو بحث.
درسته، بسیار خیلی ممنونم از شما جناب دکتر بصیری بزرگوار. اما من از در واقع تمامی میهمانان عزیزمون درخواست میکنم که حداقل امکان در واقع پاسخ‌هاشون به صورت مختصر باشه، چون زمان برنامه بسیار محدوده و در واقع بخش پیمک هم هست که باید به پرسش عزیزان شنونده هم بپردازیم. مثلا یه پیمک خیلی جالبی هم اومده، از دوستانمون دعوت کردیم که به سامان پیمکی 301035 برام پیمک بدن تو این برنامه. گفتن که اگه میشه از کارشناسانتون بپرسید که با توجه به هوش مصنوعی چطور میشه امنیت رو برای کاربران مدیریت کرد و در واقع بیایم تهدیدات رو خنسا بکنیم برای در واقع کاربران، با توجه به اینکه این روزا در جنگ نرم هم داریم به سر میبریم. و یه خواهشی داشتن، گفتن که اگه میشه در خصوص مصرف گاز هم در این برهه این نکته رو خدمت شنونده های عزیزمون عرض کنید، هم برق هم گاز هم در واقع تمامی انرژی های تجدیدپذیر، بفرمایید که همه در این روزها بسیجی وار کنار هم باشیم برای کشور عزیزمون، سعی کنیم که درست مصرف کنیم. اینم نکته خیلی قشنگی بود. حالا خالی از لطف نیست، من با یکی از دوستام صحبت می‌کردم در خارج از کشور که بودن در لندن، یه تماس تصویری که باشون داشتیم می‌دیدم که خیلی جالبه و توی خونه که هستن پوشششون مثل مایه که انگاری بیرونیم، کامل لباس کامل پوشیدن، کلاه گذاشتن، بچهای کوچیکشون رو می‌دیدم که مثلا جوراب پاشونه، کلاه دارن. و این به نظرم باید در کشور ما هم یه فرهنگسازی بشه، در خصوص اینکه حالا به این معنا نیستش که حالا چون قیمت انرژی در کشور ما پایین ما بخوایم در واقع بیش از حد مصرف بکنیم، چون قیمت انرژی در کشور اروپایی بسیار 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 گرونتره. اما بریم سراغ جناب آقای دکتر دهخانی بزرگوار که در واقع هم توضیحاتشون رو بشنویم، هم در واقع پاسخشون به این سوال مخاطب عزیزمون در خصوص تهدیدات جنگ نرم و با توجه به اینکه چطور میشه امنیت کاربران رو در واقع تضمین کرد.
بله، ببینید شما جنگ نرم رو همونطوری فرمودن باید تو ابعاد مختلف ببینید. یکی از ابعادی که این روزها خیلی بهش داره پرداخته میشه بحث جنگ شناختی هست. تو جنگ شناختی مؤلفه اصلی که جنگ شناختی دشمن باهاش درگیره با ادراک مردم هست، همونطور که فرمودن با ذهنها و افکار مردم درگیرن. حالا اون افکاری که به تعبیر قرآنیش فرمودن در قلوب مؤمنین قرار داره، معنای ظاهریش و حال حاضرش برمیگرد به این اتفاقی در فضای ادراکی جنگ شناختی داره میفته. ببینید خیلی مهمه، دشمن یک مسیر رو طی کرده تا رسیده به جنگ شناختی. برای تحقق جنگ شناختی اومده ابزارهای مختلفی رو طراحی کرده. از قدیم شما ببینید رسانه‌های صوت و تصویری مختلف رو بگیرید تا رسید به یه زمانی که بازی‌های مختلف برای نسل‌های مختلف طراحی شد و بعد رسید به طراحی شبکه‌های اجتماعی و بعد هم رسید به هوش مصنوعی. این چیزی که البته ما داریم الان ازش استفاده می‌کنیم و ازش صحبت می‌کنیم در هوش مصنوعی، قطعاً می‌دونید که نسل‌های قدیمی هوش مصنوعی هستش که در دنیا داره ازش استفاده میشه. اصلا الان اون چیزی که تحویل نظام بین‌الملل شده توسط حالا قدرت‌هایی که دارن اونها رو طراحی می‌کنن، نسل‌های قدیمی هوش مصنوعی هست. منتها همون هم یه انقلابی در فضای رسانه‌ای و مجازی ما ایجاد کرده. ببینید اگر که حالا فرمودن چطوری میشه امنیت برقرار کرد، ببینید هوش مصنوعی میدونید امتداد هوش اجتماعی جامعه حرکت میکنه، یعنی اون چیزی که باعث شده هوش مصنوعی درست بشه، تولید بشه، همون هوش اجتماعی بشر بوده که حالا رسیده و تبدیل به یه ابزار شده. برای اینکه بخوام این رو تحت عمل خودمون در بیاریم باید بهش مسلط بشیم و دانش خودمون رو تو این موضوع افزایش بدیم. همونطوری که رهبری بارها فرمودن که باید در موضوع هوش مصنوعی یک سازمانی تشکیل بشه و تو این سازمان به ابعاد مختلف این موضوع، هم از حوزه فرهنگیش و محتوایش تا حوزه های فنی و تخصصیش در بحث نرم‌افزار بهش پرداخته بشه. به نظر من یکی از مهمترین مؤلفه ها یا کارکرد هایی که میشه امنیت موضوع رو تأمین کرد، موضوع هوش مصنوعی رو، این رسیدن به یک فضایی که خودمون تسلط پیدا بکنیم، دانش خودمون رو کامل بکنیم و یه هوش مصنوعی متناسب با فضای داخلی خودمون طراحی بکنیم. این تو حوزه‌های مختلف تجربه شده و ما توانایی این رو داریم که در فضای فعلیمون با توجه به دانشی که در حوزه نرم افزار داریم تسلط کامل به هوش مصنوعی پیدا بکنیم و اون رو در مسیر اهداف خودمون به کارگیری بکنیم.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اما نوبتی هم باشه به جناب آقای دکتر مسلم معین بزرگوار. آقای دکتر، من میخواستم از شما این سوال رو مطرح بکنم که برای ما از ضرورت مقابله با جنگ نرم
بفرمایید. با توجه به عصری که توش حاضریم، در واقع عصر هوش مصنوعی، یعنی در واقع تهدیداتی که داره صورت میگیره حالا بر علیه کشورمون باشه، ما چجوری میتونیم در عصر هوش مصنوعی پاسخ بدیم و در واقع مقابله به مثل کنیم باهاش؟ این رو اگر میشه از زبان شما بشنویم، البته اگر بشه به صورت خیلی مختصر.
بله خواهش می‌کنم. من فکر میکنم یه مقداری از موضوع فاصله نگیریم با توجه به بحث نقش بسیج در این حوزه.
بله.
حالا تعاریف مربوط به حوزه جنگ نرم و حالا کاربرد حوزه هوش مصنوعی و دانش‌های نوین تو این فضا بحثش مفصله. اما اینکه حالا خب بسیج چیکار داره میکنه تو این حوزه و
البته بسیج هم بروز شده دیگه به نوعی، در واقع موضوع برنامه همینه دیگه.
بسیج چی هست؟ بله. نظرم با تجربه موضوع برنامه‌تون هست از این فاصله نگیرید. ببینید ما الان در موضوع جنگ نرم حالا دیگه البته تغییر ماهیت هم داده، یه پله جلوتر توزیع جنگ شناختی هم وارد شده. شما می‌دونید تو بحث جنگ نرم میگن که خب کسانی که اهداف حوزه جنگ نرم رو تعریف میکنن میگن یک جامعه مخاطبی که هدف این حوزه هست باید اونجوری که ما فکر میکنیم فکر بکنیم. در حوزه جنگ شناختی وقتی کار جلوتر میره میگه اصلا جامعه مخاطب ما اصلا نباید فکر بکنه، اینچه که ما در واقع اون جامعه رو مدیریت میکنیم یک جامعه است که اساسا توان، فرصت و حوصله فکر کردن نداشته باشه و تبدیل بشه به یک ابزار کاملا فرمانبر در خصوص سیاست‌هایی که وجود داره. و عرض کردم تو این حوزه تقافل‌ها و قفلت‌هایی هم در بخش حاکمیت حقیقتاً وجود داره، یعنی نهادها و دستگاهی که باید وظایفشون رو در قبال مردم برای صیانت حفاظت از افکار عمومی در مقابل هجمه ها انجام بدن، خب معمولا شما می‌بینید به هر دلیلی حالا نمیخوایم بازش هم بکنیم، بسیاری از این وظایف که تو خیلی از کشورها داره با حساسیت ویژه‌ای دنبال میشه، اینها توی کشور ما متاسفانه ضعف‌ها و نقص‌های زیادی درش هستن. من توی یه خط اگه بخوام بگم، مردم ما در مقابل
همکنون به دست ما رسیده، لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6